سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو بر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز 3 سپتامبر 2022 و 12 شهریور 1401. امروز ابتدا یک سلسله خبر که در واقع خبرهای مهم که هفته گذشته اتفاق افتاده و بعد بالاخره میخوام دنبالی بحث جهان به کدام سو میرود رو امروز دنبال خواهم کرد. بنابراین اول میپردازم به اخبار. ابتدا راجع به برجام چند کلمه میخوام صحبت کنم. عزیزان میدونن بعد از 8-9 روز که ایران در واقع جوابی داده بود یا نظرش رو داده بود به پیشنهاد آقای جوزف بورل که گفتن این دیگه شکل نهایی این قرارداد خواهد بود و این رفت واشنگتن یه مقدار تعلل کرد، بعد از 8-9-10 روز حالا هر چند روزی جوابی داد و بعد این فوتبال افتاد یعنی به میدان ایران و ایران هم چند روزی روش بحث و تفحص کردن و روز فکر میکنم پنجشنبه شب به وقت ایران جواب رو فرستادن. این دفعه دیگه امریکا زیاد اصلاح طولش نداد و بلافاصله گفت که این به درد بخور نیست، یعنی در واقع به نوعی ردش کرد. در حال فعلا هر شبت که وضعیت برجام اینه و معلوم نیست سرنوشتش به کجا کشیده خواهد شد و حداقل مطابق آنچه که روزنامه های امریکا آدم میبینه هر شبت که اکسیوس نمیدونم پکسیوس و امسالام نیویورک تایمز و اینا فعلا لااقل تا نوامبر آینده که انتخابات در امریکا خواهد بود، انتخابات میان دوره‌ای، فعلا معلوم نیست که این سرنوشتش معین بشه. هفته گذشته من با عزیزان راجع به این قضیه صحبت کردم که ایران بر سر چه مسائلی کوتاه اومده، از جمله اینه که سپاه پاسداران از لیست تروریست ها بیرون نیاد، مسئله نیست برای ایران. پیشنهاد کرده بود که بنیادهایی که مربوط به پاسداران هستن شرکت های خارجی اروپایی و امریکایی بتونن باشون معامله بکنن که به هیچ وجه امریکا نپذیرفت. از همه مهمتر عبارت از اینه که آژانس بین المللی اتمی، ما بدونیم دست از سر ایران آقای گروسی بر نداشته و میگه که آره یه ذرات اورانیوم های غنی شده ما در جاهایی دیدیم، ایران در جاهایی داره و داره فعالیت های مخفی میکنه و اینا رو برای ما روشن نکرده و در نتیجه اینا رو باید روشن بکنه، برای ما پاسخ بده. ما میتونیم این یک ترفند قدیمیه. همین آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که مسئله اتمی ایران رو برد به شورای امنیت و ایران رو در این چاه عمیق انداخت. و آیا واقعا ایران میتونه به اینا اطمینان بکنه؟ به هر حال این الان یکی از اون چیزهای استخوان لای زخمه که مونده و در سر این هم به صحبتهای هم آقای مرنگی گوش کردم، هم بعضی از اعضای مجلس، یعنی به اصطلاح مجلس شورای اسلامی در ایران. این از اون چیزاییه که ایران زیر بارش نخواهد رفت که در واقع این مسئله حل نشه. تا زمانی که این حل نشه ایران بر سر این خواهد موند و به نظر من به طور مطلق حق داره ایران، برای اینکه این از اون ترفندهایی که اگر ایران ازش بگذره و این رو امضا بکنه در چای خواهد افتاد. من اینو بارها گفتم که بیرون اومدنش امکان پذیر نیست، از مکانیزم ماشه استفاده خواهد شد و غیره و غیره. حالا بگذاریم که سایر قضایا رو هم به اصطلاح تضمین رو به هیچ وجه نپذیرفته. به عزیزان عرض کردم که حتی همین آقای باقری کنی حاضر شد که فقط تا موقعی که آقای بایدن بر سر کاره اقلن تضمین بدن که بیرون نرن، اون هم امریکا نپذیرفت. بنابراین فعلا وضعیت اینه. حالا به دلیل تورمی که در ایران وجود داره، حتی بعضی هایی که ارزان طرفدار رژیم هستن، طرفدار حکومت هستن و قبلا بودن و یه زمانی در امریکا بودن و الان در ایران برنامه اجرا میکنن، میگن که آره ایران حتما باید برجام رو امضا کنه و در نتیجه که تورم از بین بره، ولی که تورم مردم رو داره از پا در میاره و راه علاج تورم عبارت از امضای برجامه. من اینجا تو برنامه بارها و بارها عرض کردم که اگر امریکا به برجام یک برگرده، که ما میدونیم بعد از مذاکراتی بود که نامه‌هایی که رد و بدل شد بین اوباما و خامنه ای و بعد مذاکرات مستقیمی که خامنه ای در عمان با ویلیام برنز و جیک سالیوان آغاز کرد، بعدش هم روحانی و ظریف بر سر کار اومدن، دو سال مذاکره کردن و برجام امضا شد و ایران به تعهداتش حتی قبل از موعد عمل کرد. هم سیمان ریخت توی راکتور عراق، هم فردو رو عملا تعطیل کرد، هم تمام اورانیومی رو که غنی کرده بود به خارج فرستاد و بعد گذاشت 300 تا شد، یعنی پروتکل الحاقی رو پذیرفت که تقریبا هیچ کشوری نپذیرفته، که 300 تا 400 تا عملا جاسوس همین انرژی اتمی جهانی به اصطلاح بین المللی بیان و تمام سوراخ سنبه های ایران رو و دوربین های بذارن. عزیزان فراموش نکنن که با پذیرفتن این پروتکل الحاقی هر چی که وارد ایران میشه باید زیر نظر اینا باشه که آیا مواد مربوط به ساختن رفتن به طرف بمب اتمی و غیره و غیره و فعالیت های اتمی به دقت باید زیر نظر این جاسوس ها باشه، چون اینا وصف به ماهواره و بعدش مستقیما به اصطلاح دولت امریکا زیر نظر دولت امریکا است. همه اینا رو پذیرفت ایران، ولی با اینکه بارها من گفتم بعضی چیزها لازمه، من این از نیویورک تایمز یاد گرفتم که 500 دفعه فرضاً صحبت از این میکنه که هر شبت که فلان چیز و فلان چیز من میخوام رسم ببرم برای اینکه جا بندازه. و این باید گفته بشه که ایران به تمام تعهداتش عمل کرد، ولی اوباما تحریما رو بر نداشت، یعنی امریکا به عهدش وفا نکرد. بعدش البته ما میدونیم که دونالد ترامپ اومد به کلی در واقع از برجام بیرون رفت، که این حالا بایدن و حزب دموکرات و اینا ناراحتن از این که چرا از برجام بیرون رفته. منتها هدف دونالد ترامپ و یارانش در اسرائیل عبارت از این بود که ایران زیر چنان فشاری از طریق این تحریم‌ها قرار خواهد گرفت که تن به چیزهای دیگه خواهد داد. برای اینکه هدف اینا مسئله اتمی نیست، چیزهای دیگه است، و در نتیجه تحریم‌های کم نظیری در واقع قبل از اینکه این تحریم‌ها علیه روسیه، فدراسیون روسیه برقرار بشه، تحریم‌هایی که علیه ایران بود کم نظیر بود یا بی نظیر بود. و ما میدونیم در دوره کرونا مردم از چه کوره مذابی گذشتند و تحمل کردند و زیر بار این آدم ها نرفتند. آدم که چه حس کنم؟ و در وقتی حالا ناراحتم از این که ایران از این کوره مذاب گذشت و تسلیم نشد، حالا دارن دست و پا میزنن که شاید دوباره ایران بتونه در واقع اون بسا خواستهاشون رو بپذیره. تا زمانی که ملت ما متوجه نشه که هدف امریکا مسئله فقط بمب اتمی و اینا نیست، مسئله شون چیزای دیگه است. و همینجا من باید عرض بکنم که من با دنبال کردن این قضیه برای مدت هاست الان و روزنامه های هم اصلاح طلب هم اصولگرا و نظرات متعددی که همینجوری که مسئله اینا مسئله اتمی نیست، مسائلشون چیزای دیگه است، خلع سلاح ایرانه و کمک نکردن به سوریه، به لبنان، به فلسطین، به یمن، یعنی در واقع خلع سلاح هم داخل و هم برداشتن خاکریزها و سیستم دفاعی که دور تا دور ایران هست، برای اینکه ایران طوری ضربه پذیر بشه که تسلیم کامل بشه. حالا بعدش چه بر سر ایران خواهند آورد ما نمیدونیم، ولی اون موقع حمله نظامی به ایران و به سرنوشتی مثل لبنان، سوریه، سومالی، سودان، عراق، افغانستان دچار کردن ایران کاملا راحت خواهد شد. دلم میخواد اونایی که حتی یه زمانی در مسئله برجام در واقع اینقدر طرفدارش نبودن و حالا طرفدارش شدن، جوابی به اینها داده بشه که مسئله امریکا فقط مسئله برجام، مسئله اتمی ایران نیست، بلکه اهداف دیگه‌ای داره و تا زمانی که به اون اهدافش نرسه تحریم‌ها رو در نخواهد داشت، تا زمانی که به اون اهدافش نرسه. دلم میخواد زیر اینا خط بکشم. آیا تورم در ایران در اثر برجامه؟ من نمیخوام وارد مسائل پیچیده اقتصادی بشم که علت تورم چیه، فقط دو مثال برای اینهایی که میگن اگر برجام امضا بشه مسئله تورم حل خواهد شد و نارضایتی مردم از بین خواهد رفت. آیا ترکیه زیر تحریم امریکاست؟ ترکیه جزء ناتوه. اگر در ایران تورم 40%، در ترکیه چقدره؟ بین 80-100%، یعنی بیش از 2 برابر ایرانه. مسئله اونجا ترکیه زیر تحریمه، این یک. دو، روسیه اگر ایران 1600 یا 2000 تحریم داره، ما میدونیم که روسیه 10000 تحریم داره، یعنی از ایران زده جلو. و ما میدونیم موقعی که در اوائل ماه مارس، موقعی که این تحریم ها رو گذاشتن، سویفت رو قطع کردن و هجوم آوردن که روسیه را از پا در بیارن، و ما میدونیم چه اتفاقی در روزهای اول افتاد. مردم هجوم آوردن به بانک ها، به مغازه ها، تورم رفت بالا، در نتیجه اینا نرخ بهره بانکی رو 1 دفعه به 20% رسوندن و غیره و غیره. بعدش چی شد؟ بعدش تمهیداتی به عمل آوردند، به ویژه رئیس بانک مرکزیش، که هم تورم رو کنترل کرد، هم نرخ بهره بانکی رو بعد آورد پایین، هم روبل ارزشش بالاترین ارزش رو پیدا کرد. پس این هم مثال دومش. این دفعه رو در نظر بگیرید که ترکیه که زیر تحریم نیست، تورمش به کجا رسیده؟ روسیه که زیر این همه تحریمه، چطور اقتصادش الان از اروپا و به ویژه انگلیس به مراتب بهتره؟ که این خودشون اذعان، تمام روزنامه های امریکا حتی نیویورک تایمز اذعان داره. این دوتا مثال رو بدان آوردن که اونایی که فکر میکنن تورم در ایران در اثر تحریم هاست و اگه ما برجام را امضا بکنیم تورم از بین خواهد رفت، اینا سخت در اشتباهن. و این اشتباهی که میکنن یه اشتباه ساده نیست، ضربه زدن به ایرانه، تسلیم کردن ایران به دشمنه. مسئله تورم مسئله داخلیه که ابتدا باید این سیاست های داخلی عوض بشه. شما ببینید فقط 2 جا رو تا الان رفتن به یه مقدار بازرسی کردن. اصلا که فولاد مبارکه، ببینید 62,000 میلیارد تومان اختلاس شده. به دخانیات نگاه کنید که این همه سودآور بوده تا خرخره زیر بار قرضه. این فقط 2 تا چشمه اقتصاد داخلیه. تورم در اثر برجامه و اگه تسلیم بشیم تورم از بین خواهد رفت. اینا صحبت‌های بسیار خطرناک و میتونه منجر به حرف‌های وطن فروشانه‌ای بشه، یعنی اونهایی که میخوان ایران را به هر شکلی تسلیم بکنن. بنابراین میخواستم اینا رو به عزیزان عرض بکنم که ملت ما باید هوشیار باشه که اگر اوضاع اقتصادی ایران اینطوره، حتی به اذعان خودشون لااقل 80-90% مسائل درونیه و نه در اثر برجام که مردم رو، تمام این سختی های مردم، رنج مردم، تورم رو به گردن برجام انداختن برای اینکه تسلیم دشمن شدن و در چاه ذیلی مردم رو انداختن که بیرون اومدنش اگر غیر ممکن نباشه فوق العاده مشکل خواهد بود. برای اینکه امریکا منتظر اینه که ایران تسلیم بشه و وارد برجام بشه و بلافاصله مخصوصا اگر ایران بپذیره مسئله همین بهانه های آژانس بین المللی انرژی اتمی رو، از اون استفاده بکنه و بلا فاصله از سیستم ماشه استفاده بکنه و تحریم های فوق العاده عظیمتر و وحشتناکتری علیه ایران برقرار بکنه. من از ابتدا صحبت کردم که اگر واقعا امریکا بپذیره همون برجامی رو که در 2015 امضا کرد یا 2016 حالا هر موقع که امضا کرد و آقای ظریف زیرش رو امضا کرد، به عهدش وفا نکرد، برای اینکه حتی هدف اوباما چیز دیگه ای بود، میخواست در واقع طرفدارای امریکا رو به قدرت برسونه و بعد الان مدارکش بیرون اومده که هدف روحانی مسئلهش فقط مسئله اتمی نبوده. همینطور که گفتم عبارت از تعامل با جهان بوده، تعامل با جهان یعنی تسلیم به امریکا که هفته گذشته راجبش صحبت کردم. هدف اصلاح طلبا، هدف دولت روحانی، هدف اینایی که در قدرت بودن از زمان هاشمی رفسنجانی، تسلیم شدن به غرب و در واقع برطرف کردن نگاه به شرق، به هر حال حکومت بوده، از اولش همین بوده و الانش هم هست. بنابراین وگرنه من از اول گفتم که اگر واقعا اون مسئله که امضا شد و امریکا تحریم ها رو بر می داشت، ملت ایران کاملا با اون موافقن و از جمله این جانب. هدف امریکا این نبوده، هدف امریکا این نبوده و نیست. بنابراین این چند کلمه راجبه برجام، ولی اینا دست بردارم، دست از سر ایران، دست از سر عراق، دست از سر سوریه، دست از سر سومالی بر می دارم، دست از سر افغانستان بر می دارم، بر نمی دارم. یعنی حالا عزیزان ببینن که در عراق اینا چه توطئه هایی کردن از طرف آقای مقتدا صدر. نمیخوام وارد جزئیات بشم، روزنامه های ایران مفصل راجع به این قضایا نوشتن که در عراق چی گذشته، از انتخاباتی که سال قبل شد و جنبشش که به اسم شاعرون هست برنده شد و در واقع اکثریت آورد ولی نتونست دولت تشکیل بده، بعدش چه توطئه‌ای کرد، مجلس رو به طور کلی میخواست به هم بزنه، عرفت که و بعدش که نیروهای سیاسی یه رئیس جمهوری رو میخواستن تعیین بکنن، طرفدارانش ریختن و مجلس رو اشغال کردن بدون اینکه نیروهای امنیتی یا آقای کاظمی یا آقای برهام صالح جلوی اینا رو بگیرن در منطقه سبز که جلوی دیگران رو میگرفتن، هیچ مانعی براشون نبود و خلاصه میخواست به طور کلی به اسلام مجلس رو عرصمت منحل بکنه و ایجاد یعنی تفرقه بندازه در بین شیعیان عراق که یه آمدن خاصیتی هست و چی؟ به اصلا برای اینکه ما میدونیم مجلس بعد از اصلا کشتن عرصم سلیمانی، ما میدونیم که مجلس تقریبا به طور یونانیمس به اصلا به اتفاق آرا رأی داد که امریکا باید از عراق بیرون بره. از اون موقع به بعد امریکا مقاومت کرده و نمیخواد از اونجا بیرون بره و آقای مقتدا صدر در خدمت یک چنین سیاستی قرار گرفت. ولی به هر حال میخواستم سریع ازش بگذرم که اینا چه توطئه هایی در همسایگی ایران و در تمام به اسم منطقه دستبردار نیستم. بالاخره این یکی از ترفندهای آخرین، یکی از آخرین ترفنداش عبارت از این بود که روز دوشنبه یه دفعه گفت من از سیاست کنارگیری میکنم و ما میدونیم به چه دلیل یه همچین چیزایی رو ادعا میکنن که طرفداراش ریختن توی خیابون و چه غوغایی به وجود آوردن، رفتن به منطقه سبز و حالا خوشبختانه به اصطلاح حشد و شعبی و غیره و غیره، یعنی اونایی که به هر حال به نوعی طرفدار ایرانن هیچ دست به هیچ اصل عملی نزدن و نتیجهشون شد که طرفدارای آقای مقتدی صدر رویارو شدن با نیروهای امنیتی خود دولت. ما میتونیم روز دوشنبه حدود 3 نفر کشته شدن و در نتیجه به وحشت افتاد. ما میدونیم روز سه‌شنبه صبح پسر آقای آیت الله سیستانی بهش تلفن میزنه و میارتش اونجا و آیت الله سیستانی بهش اخطار میکنه که اینا رو جمع کن و در نتیجه مجبور میشه اعلام بکنه، عذرخواهی بکنه، از حشد الشعبی تقدیر بکنه که وارد نشده و غیره و غیره و عقب نشینی میکنه و بعدش هم استعفا میده. ولی در این زمین فقط مسئله اون نیست. آیت الله کاظم حائری که در واقع جانشین پدر ایشون محمد صادق در واقع صدر شده بوده و خود مقتدی صدر هم بهش اقتدا میکرده، اونم استعفا میده. نه تنها استعفا میده و این رو ملامت میکنه مقتدی صدر رو، بلکه میگه که در واقع هر شبت که در این اعلامیه ای که میده میگه باید از به شما آیت الله خامنه ای چیز بکنید، اقتدا بکنید. و این به نظر من یک شکست بزرگ برای مقتدی صدر بوده و فعلا اوضاع تا حدی فعلا آرام شده. منطقه دستبرداره همین دیروز یا امروز دوباره وارد میدان شده، دوباره صحبت از این کرده، یه پیشنهاداتی به دولت عرصبک و غیره و غیره کرده، یعنی آروم نمیشینه. تا الان 8 دفعه استعفا داده از فعالیت سیاسی و دوباره برگشته. حالا باید دید فعلا به طور موقت اوضاع آرام شده، در اینکه این یک خطر بزرگ برای ایران، مسئله مرز غربی ایران، مرز شرقی ایران به همین ترتیب. شما ببینید الان 6 میلیون افغانی در حال مرگ تدریجی هست و امریکا 7 تا 9 میلیارد دلار پول این مردم رو بالا کشیده. هر جلد که ایزان اوضاع بین المللی رو نگاه بکنه، فقط پول افغانستان رو بالا کشیده. شما ببینید چند 10 میلیارد دلار از ثروت‌های ونزوئلا رو، تمام شرکت نفتی رو که متعلق به ونزوئلا بود اینا بالا کشیدن، تمام طلاهایی رو که در بانک انگلیس داشتن بالا کشیدن، 100 میلیارد دلار از پول روسیه رو بالا کشیدن، چند 10 میلیارد دلار پولای ایران رو بالا کشیدن. اینا و همچه موجوداتی هم ولی هنوز که هنوز هستن در ایران که دل بستن به این که ایران برجام رو امضا بکنه، یعنی در واقع تسلیم اینا بشه. به هر حال من میخواستم چند کلمه ای همینطور که عرض کردم فقط عراق نیست، سوریه رو هم امریکا دوباره آغاز به بمباران سوریه کرده و عرصه که اسرائیل هم که آزاده برای اینکه هر روز و هر هفته سوریه رو بمبارون بکنه، یعنی دوباره اینا میخوان یک بحران دیگه‌ای دور تا دور ایران به وجود بیارن. در لبنان موفق نشدن که بشار اسد رو بندازن و داعش رو به قدرت برسونن. مقاله مفصلی واقعا راجع به این قضیه بوده که برنامه امریکا در سوریه و عراق در 2014 چی بوده؟ داعش رو چی به وجود آورد؟ در ماه ژوئن 2014 چطور شدها در واقع وانت نو با مسلسل روز روشن از شهر رقا به طرف موصل حرکت کردن، امریکا مطلقاً نه اینا رو دید نه کاری کرد، تا رفتن و موصل رو گرفتن اومدن تا رمادی و تا دروازه بغداد و تا نزدیکی های ایران. و اگر آیت الله سیستانی همین خشد و شعبی رو به وجود نمی آورد و در برابر اینها نمی ایستاد، ما می دونیم که چه اتفاقی می افتاد. نه تنها عراق تکه پاره می شد، ایران تکه پاره می شد. نه تنها داعش دمشق رو می گرفت، بلکه برنامه امریکا. عزیزان من، این چیزاییه که باید بارها و بارها یادآوری بشه. عزیزان شاید اسم مایکل فلین رو حتما باید شنیده باشه. رئیس نشنال سیکیوریتی ایجنسی بود، NSA، که از CIA مهمتره. الان نزدیک بود تو زندان باشه. چرا؟ هم از نشنال سیکیوریتی ایجنسی بیرونش انداختن و هم به بهانه اینکه طرف دونالد ترامپ محاکمهش میخواستن بکنن داغونش کردن. علتش یک چیز بود و اون اینه که جرأت کرد مصاحبه‌ای بکنه و توی این مصاحبه علنی کرد که برنامه CIA چی بوده برای سوریه و عراق، به این معنا که همین داعش رو که خود امریکا با پول عربستان به وجود آورده و سایرش شیخ نشین های جنوب خلیج فارس، برنامه شون این بوده که نه تنها شرق سوریه بلکه غرب عراق، یعنی تمام منطقه رو که در واقع بزرگترین منطقه نفتخیز اونجاست، این باید حکومت اسلامی در اونجا به وجود بیاد. این چیزی بود که مایکل فلین در مصاحبه‌ای که کرد به عنوان نشنال سیکیوریتی ایجنسی این رو فاش کرد و دیگه نبخشیدنش. برنامه CIA این بود. منطقه بعدش در این برنامه موفق نشدن و گفتن که آره ما علیه داعش داریم می جنگیم و می دونیم چه کار کردن. رقا رو با خاک یکسان کردن، با پشتن هزاران هزار نفر بر سر موصل این ضد بشرها چی آوردن؟ بر سر رمادی چی آوردن؟ این کشورها رو، سوریه و عراق رو چه کار کردن؟ و هنوز به این بمبارانها دارن ادامه میدن به بهانه اینکه ما داریم علیه تروریست ها می جنگیم. تروریست ها چی به وجود آورد؟ اینایی که طرفدار برجام هم میخوان ما تسلیم اینا بشیم و در نتیجه میخواستن اینا چیزایی هم که باید بارها و بارها یادآوری بشن. بنابراین مسئله عراق اینجوریه، فعلا مسئله افغانستان اونجوریه. اینا بارها و بارها دوباره به سومالی حمله کردن و اسرائیل کاملا دستش بازه برای اینکه مرتب به سوریه حمله بکنه به بهانه اینکه ما به مواضع ایران در اونجا حمله میکنیم. عزیزان میدونم که هفته گذاشتم آقای گورباچف در گذشت، خبر دیگه نمیخوام واردش بشم که برای اینکه قبلا من راجع به این مسائل صحبت کردم که شورای چه بر سرش رفت و چطور در واقع آقای گورباچف فاتحه شو خوند. برای اینکه از مدت ها پیش در واقع سران و گردانندگان شوروی تسلیم شده بودند. اقلا میشه گفت به خروشوف برمیگرده و اون جریان به اصطلاح همزیستی مسالمت آمیزش و امثال هم و امثال هم، چون در جاهای دیگه مقدار زیادی راجع به این قضیه من صحبت کردم. من کتابی رو که معرفی کردم فراسوی سرمایه، اسپان مزاروش به طور مفصل اینا رو باز میکنه که چه بر سر شوروی سابق رفت. بنابراین نمیخوام عزیزان بدونم که هم روزنامه های غرب و به دنبالش روزنامه های اصلاح طلب چه تجلیلی از گورباچف کردن طبیعتا، در حالی که ما میدونیم در خود روسیه اصلا آدم خیلی محبوبی نیست، نه تنها محبوب نیست بلکه مورد نفرت مخشوشی از مردم فدراسیون روسیه است. و ما میدونیم در تشییع جنازه پوتین شرکت نکرد، به خیلی از سران فدراسیون روسیه شرکت نکردن. خبر دیگه هم تحولات، آخرین تحولات اوکراین. بعضی از عزیزان از من انتقاد کردن که زیاد من راجع به اوکراین صحبت کردم، در حالی که اوکراین و سرنوشتش بالاخره و سرنوشت این جنگ تعیین کننده است، از نظر جهانی تعیین کننده است که آیا بالاخره جهان تک قطبی میمونه و یا به طرف یک سیستم چند قطبی خواهد رفت. ولی به هر حال عزیزان میدونن بالاخره با اینکه روسیه، فدراسیون روسیه بارها و بارها تقاضا کرده بود که مامورین آژانس بین المللی اونجا وارد بشن و بیان و این نیروگاه اتمی رو که در ژاپروسیا هستش بیان و هر صورت که بازدید ازش بکنن. برای اینکه مرتب ما میدونیم اوکراین، نیروهای اوکراین اونجا رو توپ بارون میکردن و در معرض خطر به اصطلاح یک چرنوبیل دیگه بود. و در نتیجه با اینکه هم بارها و بارها نیروهای اوکراینی حمله کردن که اونجا رو بگیرن و همین که مرتب اونجا رو توپ بارون میکردن و در واقع نیروهای روسیه رو متهم میکردن که اونجا رو داره توپ بارون میکنه، یعنی خودشون رو دارن توپ بارون میکنن و این به نوعی میشود گفت یه اتفاق خوبی بوده که الان نه تنها بازدید کردن و خود آقای گروسی به اونجا رفت، بلکه لااقل دو یا سه نفر رو اونجا به طور دائم میخوان نگه بدارن که خودشون به اصلا ببینن که کی داره توپ بارون میکنه اونجا رو. در حال این به نظر من اتفاق مثبتی بوده که افتاده و در این حال ما میدونیم حمله و یا ضد حمله ای که نیروهای اوکراینی به طرف شهر خرسون که در جنوب اوکراین انجام دادن با تلفات بسیار سنگینی از طرف اوکراینی ها با شکست کامل روبرو شد. الان حدود دو ماهی که مرتب از این حمله به طرف شهر خرسون دارن صحبت میکنن برای اینکه بتونن اسلحه بیشتری از غرب و به ویژه از امریکا بگیرن. و ما میدونیم آقای بایدن اخیراً 16-17 میلیارد دلار دیگر رو هم تصویب کرد، علاوه بر اون 40 میلیارد، علاوه بر 7 میلیارد دیگه و همینطور چندین میلیارد همجوری دارن. در واقع در درجه اول به کارخانه های اسلحه سازی امریکا کمک میکنن. اینا تا کی باید اصلا به دست نیروهای اوکراین برسه و بعد از لهستان که وارد اوکراین شد چه بر سر این سلاح ها میره و غیره و غیره. در این حد من میخواستم عرض بکنم که جنگ در اونجا ادامه داره و پیشرفت نیروهای هم شبه نظامیان و دنباش که بار سنگین این جنگ رو به دوش دارن و هم کمکی هایی که از فدراسیون روسیه به کمکشون اومدن ادامه داره، هم در دونتس و هم در نزدیکی نیکولایف در جنوب. و این ادامه پیدا خواهد کرد و خواهیم دید که نتایجش چه خواهد بود. در این حد من میخواستم مثلا این راجب اخبار آخرین خبرها صحبت بکنم، ولی من فکر میکنم وقتش رسیده که دوباره برگردیم به این که در چارچوب این خبرها به طور کلی جهان به کدام سو داره میره. این بحث رو من عزیزان میدونن از چند هفته پیش ابتدا آغاز کردم از انسان چگونه انسان شد. دلیل داره که من بحث رو از اونجا آغاز کردم. در اینکه بعد از اینکه انسان کمر راست میکنه و دست در طبیعت میبره و در واقع همونطور که گفتم تبدیل به انسان میشه، یعنی مغزش طوری رشد میکنه در اثر کنش و واکنش با طبیعت و روی دو پا راه میره، طبیعت رو تغییر میده، نیروهای مولدش رو میبره بالا و تبدیل از یک ابژه، یعنی بخشی از طبیعت، طبیعت ابژه است، یعنی چیزی است که انسان سوژه روش کار میکنه، تبدیل به سوژه میشه، یعنی انسان فاعل و اندیشنده تبدیل به سوژه میشه. به مدت 200 تا 300 هزار سال انسان میمونه. من صحبت اینو کردم که باید هم نوشته های کریستوف کلمب رو مطالعه کرد، هم نوشته های افرادی مثل لوئیس مورگان رو که Ancient Society یا مثلا جامعه کهن رو، اونایی که در بین بومیان کار کردن، باید اینا مطالعه بشه که ببینیم بشریت به مدت 200 تا 300 هزار سال خودش با خودش چطور رفتار میکرده و با طبیعت چطور رفتار میکرده. اینا فوق العاده مهمه. برای اینکه من از تعداد زیادی از تئوریسین‌های غرب اسم بردم که شیوه تفکرشون چیه و میخوان این شیوه تفکر خودشون رو نسبت بدن به انسان، در حالی که این به نظر من یک دروغ بزرگه. انسان اینطور نبوده که این افراد که من ازشون اسم بردم شیوه تفکرشون اینجوری نبوده. این یه پروسه تاریخی بوده که باید ما دنبال بکنیم. به همین دلیل بود که من از در واقع کریستوف کلمب نقل قول آوردم که موقعی که کشتیش به کناره دنیای جدید به اصطلاح میرسه، بومیان امریکا، یعنی در واقع قبیله آراواک، چطور از اینا استقبال میکنن و کریستوف کلمب چطور با شمشیر وارد میشه و بعدش در یادداشت‌هاش چی میشه که اینا آدمای ساده لوحی هستن و ما با 50 نفر تمام اینا رو میتونیم تسلیمشون بکنیم و وادار به کار بکنیم اینا رو. میخواستم علت این که این رو من نقل قول کردم از کریستوف کلمب این بود که دو تا شیوه تفکر رو در برابر هم قرار بدم که بشریت به مدت 200 تا 300 هزار سال مثل کریستوف کلمب فکر نمی کرده. حالا باید این رو دنبال بکنیم. پس چه اتفاقی افتاده که اون اقوام و قبائلی که هم با خودشون در صلح و صفا زندگی می کردن و هم با طبیعت، مگر این که گفتم سیل می اومده، قحطی می اومده، بلایای که در واقع زیاد اصلا در برابر این بلایای طبیعی سیستم دفاعی نداشتن، هم زندگی فوق‌العاده سختی داشتن، هم نیروهای طبیعت رو نمیشناختن، در نتیجه ضربه پذیر بودن در برابر اینا. زندگی فوق‌العاده یعنی بیشتر روزشون رو در واقع صرف این میکردن که اصلا یا یه جونور کوچکی رو بکشن، حالا زمانی که هنوز آتش رو کشف نکرده بودن خام بخورنش، و یا برن از درختا در واقع چیزهای میوه های اولیه رو جمع آوری بکنن. برای این زندگیشون فوق العاده سخت بوده، ضربه پذیر بودن و عمر بسیار کوتاهی داشتن. برای اینا رو من به عزیزان عرض بکنم، برای اینکه بعضیا صحبت از این میکنن و حتی مثلا مارکس رو بهش انتقاد میکنن، بهش میکنن ها پس تو میخوایی ما برگردیم به اون دوران ترحش، بربریت و غیره و غیره، اون رو بربریت میدونن. درسته، اینا بالاخره میخواستن به اصطلاح فکرشون رو به کار انداختن برای اینکه بتونن در برابر این بلایای طبیعی بتونن مقاومت بکنن، و فکرشون هم پیشرفت کرده تا بالاخره دسترسی پیدا میکنن و کشف میکنن کشاورزی رو. ما میدونیم یعنی در واقع شروع میکنن به کاشتن یک دانه و اون دانه حالا 50 تا یا 100 تا دونه میده و در نتیجه اینا رو لااقل از گرسنگی چمچم و چمچم، ما میدونیم بعد از کشف کشاورزی بعدش دامداری، حیوانات رو در واقع اهلی میکنن و در نتیجه هم میتونن از پوستش، هم از پشمش، هم از شیرش، هم از گوشتش، همه اینا استفاده بکنن و در نتیجه زندگیشون رو، تغذیهشون رو بتونن برای خودشون مسکن درست بکنن، در برابر بلایای طبیعی بتونن از خودشون دفاع بکنن و غیره و غیره. یعنی عزیزان دقت بکنن، مغز پیشرفت میکنه در اثر کنش و واکنش با طبیعت، نیروهای مولده پیشرفت میکنه، زندگیشون بهبود پیدا میکنه، ولی همه اینا عوارض به وجود میاره. یعنی از یک طرف که زندگیشون بهبود پیدا میکنه، از طرف دیگه بلایای دیگه ای به جونشون میفته. یعنی در واقع موقعی که اضافه تولید به وجود میاد، موقعی که شما یه دونه بکارید 100 تا دونه یا 50 تا دونه بده، یعنی در واقع اضافه تولید داری و در نتیجه شرایطی به وجود میاره این که یک عده بدون این که کار بکنن، زحمت بکشن، دیگران براشون زحمت بکشن و تولید بکنن و خودشون از تولید و از زحمت کنار بکشن. حالا این هم یه چیز منفی داره و هم یه چیز مثبت. موقعی که اینا از زحمت و کار و رنج راحت میشن، شروع میکنن به فکر کردن. به همین دلیله که در واقع گفتم اینم از مارکس در واقع بهش انتقاد میشه که میگن به نوعی تو داری از بردهداری طرفداری میکنی. این طرفداری از بردهداری نیست، بلکه در واقع یک عده از کار و زحمت رها میشن و فیلسوف به وجود میاد، متفکر به وجود میاد، اقلیدوس به وجود میاد، ارشواته و ارسطو و افلاطون به وجود میاد و شروع میکنن راجب طبیعت فکر کردن. هنر به وجود میاد، علم به وجود میاد، پیشرفت به وجود میاد و غیره و غیره. منتها برای اولین بار طبقات هم به وجود میاد. منتها این جالبه، برای اینکه سیستم بردهداری رو موقعی که ما صحبت میکنیم خیال میکنیم در سیستم بردهداری یا مردم برده بودن و یا بردهدار. اینطور نیست، اصلا اینطور نبوده. در واقع یه اقلیتی برده بودن و یه اقلیت دیگه‌ای بسیار بسیار کوچکتر بردگار بودن. بقیه تولید کنندگان آزاد و زمین ها مشاع بوده، زمین ها مال همه بوده، جنگل ها و رودخانه ها مال همه بوده و غیره و غیره. فقط یه عده ای، یعنی مالکیت خصوصی به اون شکل هنوز به وجود نیامده بوده. حتی در دوره فئودالیسم هم همینطور بوده. اکثریت، من مثال بزنم که حتی در ایران خودمون، در ایران خودمون از چه زمان خصوصی سازی واقعی آغاز میشه. عزیزان به یاد بیارن که ثبت اسناد و ثبت املاک در زمان رضا شاه آغاز میشه. خصوصی سازی زمین ها و امثال و امثال ها از اون زمان آغاز میشه که در واقع مالکیت به وجود میاد. میخواستم من این مثال رو یه دفعه بپرم که ما فکر نکنیم خصوصی سازی و مالکیت خصوصی، فکر نکنیم که در زمان بردهداری اینقدر گسترده بوده یا در زمان فئودالیسم اینقدر گسترده بوده. به هیچ وجه. مالکیت خصوصی واقعی یه چیز بسیار تازه است، در 300-400 سال اخیر از زمان به وجود اومدن در واقع آغاز نظام سرمایه‌داریه که در واقع مالکیت خصوصی به وجود میاد. و میخوام در واقع من الان از هم از بردهداری هم از سیستم فئودالی یه دفعه من دارم میپرم و میخوام برسم به اینجا که مالکیت خصوصی اولا یعنی چه و عواقب و پیامدهاش چیه و از زمانی که مالکیت خصوصی به وجود میاد، یعنی آغاز نظام سرمایه داری، چه وجوه مثبتی داشته و امروز روز به کجا رسیده و جهان امروز روز به کدام سو داره میره. عزیزان میدونن که در واقع مسئله مالکیت خصوصی، الان ماکسن وود کتابی نوشته زیر عنوان منشأ سرمایه داری، The Origin of Capitalism، که در واقع کتاب بسیار ارزنده ایه، منتها پالسویزی هم بهش انتقاداتی کرده برای اینکه الان ماکسن وود نظرش اینه که سرمایه داری از مناطق روستایی در انگلیس آغاز شده، در حالی که سویزی و مکداف نظرشون اینه که در واقع از بندر لیورپول در درجه اول آغاز شده، یعنی با تجارت بسا مرکز تجاری انگلیس بوده بندر لیورپول، از اونجا آغاز شده. ولی در این حال هم جان دلامی فاستر و هم خود سویزی کتاب الان ماکسن وود رو ارزش بسیار بالایی براش قائل هستن که اصلا از کجا سرمایه داری آغاز میشه. و سرمایه داری در واقع ما میدونیم در کتاب مانیفست چندین صفحه مارکس تجلیل میکنه از سیستم سرمایه داری برای اینکه نیروهای مولده رو بالا میبره و در نتیجه تولید رو فوق‌العاده بالا میبره و دستاوردهای عظیمی حالا در زمینه‌های متعددی علم و تکنولوژی و هنر و پزشکی و امثالام امثالام که هیچ کس در واقع اینا رو نمیتونه انکار بکنه. بنابراین دستاوردهایی رو که سیستم سرمایه داری داشته به هیچ وجه، گفتم نه مارکس به اصطلاح خودداری کرده از این که ازشون تجلیل بکنه و نه ما میتونیم، به ویژه در دوران رقابت، در دوران کارآفرینان و در دوران که همراه است با دوران لیبرالیسم که بنیانگذارش در واقع عرصبت که جان لاک هستش. حالا صحبت خواهم کرد که در واقع بنیانگذاران امریکا معلمشون در واقع جان لاک بوده و تمام مثلا نظراتشون رو از اونجا گرفتن. دلم میخواد اینجا این رو باز بکنم برای اینکه یه دفعه من حالا میرسم به سیستم سرمایه داری و میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم که بعدش ببینیم چه تحولاتی رو در خود انگلیس و امپراتوری انگلیس وضعیتش چه جوری بوده از اواخر قرن 18 تا سراسر قرن 19 و اوایل قرن 20 و افولش چه جوری بوده و بعدش هم امریکا از کجا صعودش آغاز میشه و بعدش به اوج میرسه و میرسیم به جنگ به بحران 1929-33 و بعدش هم جنگ دوم جهانی و بعد از جنگ دوم جهانی وضعیت چجوری بوده و به امروز روز در چه وضعیتیه. اینا یه مقدار خاطرات خود منه، ولی میخواستم قبل از اینکه وارد اینا بشم این دستاوردهای بزرگ سیستم سرمایه داری که مارکس اینقدر ازش تجلیل میکنه در مانیفست و در جاهای دیگه همراه با خودش چه فرهنگی به وجود میاره، چه فرهنگی به وجود میاره. ما باید با این فرهنگ آشنا باشیم، یعنی اون چیزی که بهش میگن our values، یعنی ارزش‌های ما، که این در واقع گناه هیچ کس نیست. سیستم سرمایه‌داری اینو به وجود میاره. برای اینکه عزیزان اگه از سیستم سرمایه‌داری رو مطالعه بکنن، هدف عبارت از رفع نیاز انسان نیست، بلکه سوده، و نه تنها سود بلکه سود حد اکثره. این چیزی که باید ما در سیستم سرمایه‌داری در نظر داشته باشیم. اینا دیگه چیزاییه که هم خود من آشنایی نزدیک دارم، اونایی که فرضاً شرکت‌های تازه درست می‌کنن، آنترپرنورها هستن، و هم کورپوریشن‌ها که در واقع چه بر سر کارگرها بردن از دهه 1970 جلو راجع بهش صحبت کن تا به امروز، که نتیجه و محصلش اوضاعی که در امروز روز ما در سطح جهانی و از جمله در ایران میبینیم در اثر پیروی از همین به اصطلاح احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. بنابراین چند تا من میخوام نقل قول بیارم از این که این دانشمندایی رو که من هفته های گذشته ازشون اسم بردم، لااقل بعضی هاشون رو شیوه تفکرشون چجوری بوده و چی هست و سیستم سرمایه داری چه نوع فرهنگی به وجود میاره، چطور اون فرهنگ انسانی رو که به نظر من هم با طبیعت و هم با خودشون به مدت 200 تا 300 هزار سال در حال آشتی بودن، چطور این از بین میره و چطور سیستم سرمایه‌داری یعنی هم علیه انسان و هم علیه طبیعت. و میخوام به عزیزان عرض بکنم با اینکه هفته گذشته صحبت کردم، این سیستم و این فرهنگ نه با ادامه طبیعت و نه با ادامه جامعه انسانی سازگاری نداره، نمیتونه سازگار باشه. یه نقل قول میارم از برنارد مندویل، کتابی نوشته زیر عنوان که همه شعره، کتاب شعره، قصه زنبورها. میگه من پند و اندرزهایی از خود به جا گذاشتم که هرگز از آنها نباید عدول کرد. تهیدستان قطعا باید به کار گرفته شدن، یعنی فرضش بر اینه که تهیدستان باید وجود داشته باشن، فرض اولیش اینه، به کار باید گرفته بشن. کاش همشون به کار گرفته می شدن و این همه لشکر بیکار نداشتیم. دوراندیشی حکم میکند که نیازهاشان را باید تخفیف دهیم، نه از بین ببریم، تخفیف دهیم. اما احمقانه خواهد بود اگر این نیازها را کاملا ارضا کنیم. یعنی باید در حال نیمه گرسنگی نگرشون داریم. من از جهل به عنوان عنصری لازم در اجتماع نام بردم. به عنوان عنصری لازم از جهل. از تمام شواهدی که به ذهنم نیز نمی رسید چنین برمی آید که تجمل باید در سراسر قلمرو پادشاهی عمومیت یابد، نه برای تهیدستان. یعنی توی این قصه زنبورها چطور از تجمل در واقع اسم میبره و چطور تجلیل میکنه. به همین گونه لازم دانستم که مالکیت خصوصی باید قاطعانه تضمین گردد. هیچ گونه تجمل خارجی نمیتواند مملکت را ضایع کند، حتی اگر طبیعت را هم نابود بکنه، همینطور که دارن نابود میکنن. اوج تجمل فقط در کشورهای با جمعیت فراوان، آن هم در اقصار و غیره و غیره. میخواستم این نقل قول رو از برنار مندویل. عزیزان باید شعراشو بخونن و نقل قولهای وسیع در همین فراسوی سرمایه چیز ازش اوورده. ایشوان مزاروش. حالا من برمیگردم به مثلا نظریه پردازای دیگه شون. کشیش تانزند که من قبلا ازش اسم بردم، نه تنها کشیش تانزند بلکه مثلا کشیش های دیگه مثلا چیز درست شیوه تفکرشون اینه. میگه هنوز 10 سال از انتشار کتاب ثروت ملل نگذشته بود که شخصی به نام تاوزن رساله‌ای درباره قانون فقرا در انگلیس، بعد از اینکه ما می‌دونیم در واقع سلب مالکیت از میلیون‌ها دهقان انگلیسی صورت می‌گیره، با کشت و کشتارشون، با آتش‌سوزی‌های وسیع که به اصطلاح داغونشون میکنن اینا رو، که در واقع ای پی تامسون توی کتاب تکوین طبقه کارگر انگلیس اینا رو وسیعاً باز میکنه که اصلا طبقه کارگر انگلیس چجوری به وجود اومده، که اینا اکثر قریب به اتفاقشون یکی که زمین داشتن، دهقان بودن، به اصطلاح هم لباسهای خودشون رو درست میکردن، هم مسکن خودشون رو، هم به اصطلاح غذای خودشون رو تهیه میکردن. و بعد ما میدونیم که اینا رو به اصطلاح تمام به اصطلاح به زور و به زور اسلحه به سلب مالکیت ازشون میکنن و اینا به شهرهای مثل لندن و برمنگام و سایر شهرهای انگلیس میان و تبدیل به ولگرد میشن. دولت انگلیس برای اینکه جلوگیری بکنه از اینکه اینا ایجاد در واقع شورش و یا ناآرامی در جامعه بکنن، قانونی میگذارن به اسم قانون فقرا که در واقع حد اقلی به اینا برسه. هم کلیساها به اینا میرسیدن، هم قانون فقرا که یه حد اقلی به اینا بدن. ولی در اون زمان ما میدونیم آدم هایی مثل کشیش هایی مثل کشیش تمزن به شدت مخالف با این میگفتن اینا باید به هیچ وجه به اینا نباید کمک بشه، برای اینکه اینا باید ادا میشن. چرا؟ برای اینکه اینا باید وارد کارخونه ها بشن و کار بکنن. همینطور که در واقع دیدیم آقای هر شبت که قبلا من ازش نقل قول کردم. بنابراین در این رساله نویسنده با کاربرد شاهد مثال جزیره افسانه‌ای ما میدونیم رابینسون کروزو کتابی نوشته میشه به اسم زیر عنوان رابینسون کروزو که از آن که در آن از یک سو گوسفندان و از سوی دیگر سگهای وحشی در آن رها میشن و توازن میان جمعیت این دو نوع حیوان از طریق فشار گرسنگی برقرار میشود و با تأمین این قانون به جامعه انسانی اینطور نگاه میکنه. این کشیش تمزن دارم من راجع به شیوه تفکر و فرهنگ سرمایه داری عزیزم دلم میخواد راجع به این داریم صحبت میکنی. کشیش تمزن میگه که گرسنگی وحشی ترین حیوانات را رام میکند و به سرکش ترین آنها راه و رسم اطاعت و تسلیم و رعایت نزاکت و ادب را یاد می دهد. درست در دنباله صحبت های فرصبت همین متفکر قبلی که راجبش صحبت کردم. به طور کلی این گرسنگی است که فقرا را به کار وامی دارد و انگیزه کار کردن را در آنها به وجود می آورد. در حالی که قوانین ما یعنی قانون فقرا بران است که آنان هرگز نباید گرسنه بمانند، یعنی یه حد اقلی باید بهشون برسه. درست است که این قوانین مقرر می دارن که فقرا را باید به زور وادار به کار کرد، در این حال که بهشون یه مقدار چیزی داده میشه قانون فقرا نیست که همینجور مفت بخورن، نه باید حتما کارم بکنن. هر شبت که فشار قانونی اما در اثر ایجاد خشونت سر و صدا و دردسر تضعیف میشه اگه فشار رو ما به زور به اینا فشار وارد بکنیم. به طور رسمی ایجاد نارضایتی می کند به هیچگاه قادر به وارد ساختن افراد و انجام کار خوب و قابل قبول نیست، در حالی که عامل گرسنگی اگه گرسنه نگرشون بداریم نه تنها به صورت صلح آمیز و آرام عمل می کند و فشار آن فشار گرسنگی دائم پیگیر و بی‌وقفه است، بلکه به عنوان طبیعی ترین انگیزه جدیت در کار تولید و قدرتمند ترین نوع تلاش را به وجود می آورد. به چه دلیل اینا باید یک لشکر ذخیره بیکار داشته باشند؟ این لشکر باید گرسنه بمونه که با هر مزدی با حد اقل مزد حاضر به کار بشه برای اینکه گرسنه نمونه. گرسنگی وحشی ترین حیوانات رو هم رام میکنه و از سوی دیگر ارضای این گرسنگی یعنی همون حد اقل مزد از طریق سخاوت و بخشندگی صاحبان وسایل تولید سرمایه دارا اقتصاد را ممنون میشن. اینایی که بهشون کار داده شده، حد اقلی بهشون داده شده که خودشون و زن و بچهشون گرسنه نمونن، تشکر میکنن، اظهار بندگی میکنن و اقتصاد را پایه های استوار و پایدار از حسن نیت و سپاس و قدردانی میبخشن. بعد میگه که برده باید به زور وادار به کار بشه، برای همین که به هیچ وجه کار خوب نمی کنه، از زیر کار در میره. اما انسان آزاد باید دست به قضاوت و صلاح دید آزاد خیش سپرده شود و باید از موهبت این قضاوت آزاد برخوردار شود و تنها زمانی تمدید شود که بخواد به ملک شخصی همسایه خود دسترازی کند. در اون صورته که باید این بنابراین عزیزان ببینن که این یک کشیش در واقع پروتستانه که اینجوری صحبت میکنه، کشیشه ولی بوی از انسانیت نبرده مطلقا. حالا عرض شد که میخواستم نقل قولهای دیگه بیارم از من، چون از هم از جریم بنتام اسم بردم، هم از هربرت سپنسر اسم بردم که هر دوشون از متفکرین بزرگ و معروف انگلیسی هستن و از مخالفین سرسخت انقلاب اکتبر هستن. هر شبت که من این بخش اینا رو تمام در کتابی که زیر عنوان در دفاع از دیدگاه مارکس من اینا رو مفصل آوردم، عزیزان میتونن هر شبت که میگه در اون روز اشخاصتون جرمی بنتام و ادمان برک بودند و امروزه باید همین قوانین را از زبان فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و دیگر برندگان جایزه نوبل مکتب شیکاگو بشنوید. بررسی دیدگاه های بنتام و برک از آن جهت پر اهمیته که ما را به شباهت های عجیب آن با دیدگاه های پیروان امروزی آنها آشنا می کند. ببینید جرمی بنتام در مورد کارگران چی میگه؟ اینا را که من اسم میبرم و یا برای عزیزان میخونم تمام در مورد ایرانه، برای اینکه میخوام برگردم به ایران و اونایی که اقتصاد ایران رو میگردونن، حالا چه در زمان هاشمی رفسنجانی، چه خاتمی، چه احمدی نژاد، چه روحانی و الان هم آقای رئیسی که دنباله اوناست، از جهت سیاست های داخلی کاملا دنباله اوناست. ریشه های اینا رو ببینیم از کجاست. اینا مال خودشون نیست، اینا رو از خارج گرفتن. ببینید جرمی بنتام در مورد کارگران میگوید محاسبه رنج و لذت این مسئله را الزام آور میکند که از وارد ساختن هر درد و رنج قابل احترازی بر آنان دوری کنید. اگر گرسنگی بتواند خواست ما را برآورده کند هیچ تنبیه دیگری لازم نیست. ما نباید به زور چیز بکنیم، به زور وادارشون بکنیم. گرسنه اگه بمونن خودشون با رضایت خاطر کار میکنن. بنابراین حد اقل مزد نباید بره بالا، نباید عرض شود که تأمین شغلی بهشون داده بشه، باید تمام مشاغل موقت باشه، امضا سفید باشه، باید در حال نیمه گرسنگی و یا گرسنگی حداقل مزد باید طوری باشه که اگر گرسنگی کامل نباشه نیمه گرسنه بمونه. او سپس این نقل قول رو من از کتاب بنتام آوردم، Principles of Civil Code. او سپس با این پرسش که آیا قانون باید در مورد حداقل معیشت خانواده یک کارگر کاری انجام دهد یا خیر، اینطور پاسخ میده جرمی بنتام: خیر، فقر همان طبیعت است که برای حفظ بقای خود در جامعه میکوشد. ضمانت اجرایی حفظ بقای فیزیکی تمام گرسنگی است، کاملا طبیعیه گرسنگی. و سپس ادامه می دهد: در بالاترین درجه از تنعم اجتماعی توده عظیم مردم با احتمال زیاد صاحب منبع بسیار کمی جز حاصل کار روزانه خود هستند، یعنی در فقر نسبی اکثرا و در نتیجه همیشه در مرز فقر به سر می برن. بنابراین بهتر است یک کمک معمول و منظم برای فقرا برقرار شود، گرچه این کمک از نظر تئوری از نیاز آنها و بنابراین از جدیت کار و کوشش آنها می کاهد اگه بهشون کمک بکنی. عزیزان دقت بکنن که شیوه تفکر موسی غنی نژاد ها و یا هر سبت که اینایی که با روحانی کار میکردن. دقیقا همینه، این تئوری ها رو از اینجا ها گرفتن و بنابراین پیشنهاد اصلی و اساسی او این است که وظیفه دولت افزایش نیاز و احتیاج توده های مردم و در نتیجه از طریق برقراری ضمانت اجرایی گرسنگی وادار ساختن آنها به کار و کوشش است. سپس او میگوید یعنی دولت رو باید وادار بکنه که حداقل مزد و چیزهایی که به کارگر میرسه در نیمه گرسنگی و یا گرسنگی کارگران نگه داشته بشه. او سپس میگوید چه چیز دیگر جز فشار فقر و گرسنگی میتواند طبقات پایین جامعه را وادار کند به دریای جنگ های طوفان آسا دل بزنند. یعنی چه؟ ارتش امریکا از چه زمانی در واقع داوطلبانه شده و دیگه کانسکریپشن نیست، یعنی چیز اجباری نیست که طبقات بالا و یا متوسط مجبور بشن توی ارتش برن و کشته بشن. چه کسایی میرن تو ارتش اسم نمیشن؟ اونایی که از گرسنگی میرن اونجا که بتونن به یه کالجی راه پیدا بکنن، حداقل دستمزدی برای خودشون و خانوادهشون به دست بیارن و غیره. بنتهم، خود من اضافه میکنم، بنتهم و برک از جهت توجیه مسئله بیکاری نیست تقریبا به دقت با نئولیبرال های زمان ما توافق کامل دارن. به نظر بنتهم بیکاری معنا نداره. بیکاری، هر کس با قدری کوشش میتواند کاری پیدا بکنه، یعنی شرایط سرمایه‌دار رو بپذیره در حد گرسنگی. مسئله در این است که فرد با چه دستمزدی حاضر است کار کنه. از اونجا که از یک سو ترس از گرسنگی باید به عنوان وسیله اصلی وادار کردن افراد به کار پذیرفته شود و از سوی دیگر از تعیین حداقل دستمزد یا هر گونه کمک اجتماعی به فقرا نیز باید احتراز گردد، بنابراین یک انسان گرسنه و یا در حال گرسنگی ترس از گرسنگی و بی خانمانی هم خودش و خانوادهش حاضر به قبول هر دستمزد و هر شرایط کاری خواهد بود و درست چنین جامعه ای بهشت جرمی بنتهم و دیگرانشون خواهد بود. تفاوت میان جرمی بنتهم و ادمان برک از یک سو با نئولیبرال های امروز ما در اینجاست که گروه اول جرأت و بیپروایی کافی برای بیان آشکار این نظرات رو داشتن، کاملا نظراتشون رو آشکار و عیان. امروز اینها جرأت نمی کنن این چیزا رو بگن، در حالی که همفکران امروزی اونها حتی اون جسارت هم ندارن و این موضوعات رو تنها در محافل خصوصی خود مطرح می کنن و بی جهت نیست که این گروه دوم نرخ بیکاری قابل قبول را، آقای میلتون فریدمن، از 2% تا 3% موقعی که به 5% باشه میگن این طبیعیه، نرخ بیکاری طبیعی 5 یا 6%، در حالی که قبلا 2% بوده. بیدلیل نیست که تا جای ممکن حداقل دستمزد رو از خط فقر پایین‌تر نگه می‌دارن. در خود امریکاش الان حداقل دستمزد در امریکا در واقع نیمی از به اصطلاح سبد غذایی کارگرای ایرانه. در خود امریکا هنوز 7.5 دلاره، با 7.5 دلار زیر خط فقره و کوشش دارن هر گونه چتر حفاظتی دولتی و اجتماعی را که موجب کوچکترین کمکی به رفع گرسنگی و بیخانمانی توده های فقیر گردد از میان ببرند. من میخواستم شیوه تفکر اینا رو از نظر اقتصادی برای عزیزان عرض بکنم که اینایی که در ایران هستن ما فکر نکنیم فکرشون مال خودشونه، در واقع این فکرهایی که از غرب براش اومده و رو اینا دارن فکر چیز میکنن. و اما خواستم جنبه های دیگه به اصطلاح در اینکه اینا ما میدونیم آقای بایدن از جمله خودش رو جزء کمپ دموکراسی میدونه و یه کمپ دیکتاتوری برای خودش معین کرده که الان تضاد بنیانی در سطح جهانی اینه و اون چیزی که بشریت باید براش بجنگه عبارت از این است و خودش رو در واقع به اصطلاح کمپ دموکراسی میدونه. دلم میخواد چند تا نقل قول از اونایی که قانون اساسی امریکا رو نوشتن. عزیزان میدونن که اونایی که به اصطلاح قانون اساسی امریکا رو نوشتن هر شبت که 55 نفر امضا کنندگان قانونی است قانون اساسی امریکا، ما میدونیم که همشون در واقع بردهدار، ثروتمند، تاجر، وکلای دادگستری، پزشک و برخی دیگر میدونیم رباخار و زمیندار بودن. حالا چند تاشونو من میخوام اسم ببرم که شیوه تفکر اینا که در واقع از شیوه تفکرشون رو از همین ها گرفتن که من ازشون اسم بردم، به اصطلاح بنیانگذاران شیوه تفکر و ارزش ها و فرهنگ سرمایه داری. جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا، ثروتمندترین مرد امریکایی زمان خود بود ما میدونیم و شخصا 216 برده داشت. مطابق آمار اون روز خرج نگهداری هر برده 12 دلار. من اینا رو قبلا چند بار اینجا آوردم ولی صدها بار اینا باید تکرار بشه. خرج نگهداری هر برده 12 دلار در سال و درآمد سالانه از هر برده 257 دلار بود. تصورشو بکنید که ثروت‌های اولیه امریکا از کجا به وجود اومده و از گرده چه کسایی کشیده شده. بی جهت نیست که ببینید فلسفه جورج واشنگتن چیه، که اون فلسفه سیاسی خود را چنین بیان میکنند. میگه شاید ما در موقع تشکیل کنفدراسیون، یعنی بنیانگذاری امریکا، اون 13 ایالت، نسبت به طبیعت بشر بیش از حد خوشبین بوده ایم. تجربه نشان داده است که انسان‌ها بدون کاربرد زور دست به اتخاذ تصمیمات و اجرای اموری که در برگیرنده بالاترین منافع آنهاست نخواهند زد. باید زور به کار برد. حالا یعنی زور بردهداری، یعنی زور فیزیکی، و اگر اون نباشه بر مطابق اون چیزی که هم ادمون برک میگه هم هربرت اسپنسر میگه هم کشیش تانزن میگه، زور فیزیکی به درد نمیخوره. باید گرسنگی، از طریق گرسنگی وادار بشین به کار. عزیزان دقت بکنن که انسان به انسانیت رو با کجام، یعنی میخوام ارزش‌های اینا رو عزیزان بدونن. الکساندر همیلتون که ما میدونیم یکی از سه نفریه که الکساندر همیلتون و هر شبت که جان جی نویسندگان قانون اساسی بودن. الکساندر همیلتون از نظریه پردازان و نویسندگان اصلی قانون اساسی امریکا دید فلسفی خود را راجع به مردم چنین می نویسد: تمام جوامع به یک اقلیت و یک اکثریت تقسیم می شوند. دیدش اینه. گروه اقلیت ثروتمندان و پاکیادگان هستند، یعنی جن خوب دارند، جنشون خوبه و خداوند اینا رو پاکیاده آفریده. گروه اکثریت نیست، توده های مردم هم خس و خاشاک. گفته می شود که صدای اکثریت صدای خداست، که این شعاری علی رغم اینکه وسیع تکرار شده و مورد قبول قرار گرفته واقعیت نداره. توده های مردم سرکش و دمدمی نژاد هستند و به ندرت قضاوت صحیح می کنند. او در نامه‌ای که در نامه خود الکساندر همیلتون، ببینید، در نامه خود به جان جی و الکساندر همیلتون دیدگاه خود را نسبت به قانون اساسی چنین بیان می کند: یک، نخستین هدف دولت محافظت از تمایز میان استعداد انسان هاست که حق مالکیت از آن سرچشمه می گیرد. یعنی این پاکدادگان و اقلیت هستن که حق مالکیت باید داشته باشه. نجات پرستی ها نیشه. بنابراین درجات مختلف ثروت و انواع ثروت منتج از استعدادهای نابرابر و متفاوت با هم است. یعنی به طور طبیعی بعضی ها استعداد دارن و اونان که ثروتمندن و پاک زادن و باید دست بالا را داشته باشن. دو، دلایل اصلی وجود نیروهای سیاسی متضاد که توجه دولت به آنها معطوف است اینا چیه؟ عادی ترین و پایدارترین منشأ گروه بندی ها عبارت از توزیع نابرابر ثروت هاست. یعنی در واقع به اختلافات طبقاتی کاملا اعتقاد داره. در جامعه همیشه تضاد منافع میان صاحبان ثروت و فاقدین ثروت وجود داشته است و اینان به همین دلیل دارای عواطف و احساسات و دیدگاه های متفاوتی هستند. کاملا درسته، کاملا اینا رو درست میگه، ولی اینا رو کاملا طبیعی میدونه. اساسا میخوام اینها رو مقایسه بکنم با اینه که جوامع اشتراکی اولیه چجوری زندگی میکردن و جامعه بشری به کجا رسیده و از اینجا به بعد میخواد به کجا برسه و آیا این قابل دوام هست یا نیست. سه، تئوری های مختلف شیوه حکومت که افراد مختلف به طرفداری از آن برمیخیزند، نتیجه واکنش های عاطفی آنان در دفاع از منافع مادی آنهاست. علل وجودی این گروه های دارای منافع متضاد برطرف شدنی نیست، یعنی تضاد طبقاتی کاملا طبیعیه. پاکزادگان در جای خودشون، فقرا و تهیدستان هم در جای خودشون و تضاد طبقاتی وجود داره و این کاملا طبیعیه و ما خوب میدانیم که نمیتوان بر انگیزه های مذهبی و اخلاقی به عنوان وسیله مؤثر هرچی هم مذهب بخواد موعظه بکنه، چه کلیسا، چه مسجد، چه همینجوری بیان نصیحت بکنه، به عنوان وسیله مؤثر برای کنترل این تضاد تکیه کرد و چیزهای مذهبی. چهار، بزرگترین خطر اما پیوند منافع خاصی است که منافع اکثریت را به وجود می آورد. داره راجع به اکثریت صحبت می کنه. این اکثریت عبارت از پرولتاریای بیزمین است. میدونه که یه پرولتاریا و یه اکثریتی وجود داره. هدف بزرگ ما جستجوی راه‌های در جهت تأمین نیکبختی مردم، حالا ببینیم مردم یعنی چه، و حق مالکیت خصوصی علیه خطر چنین گروهی است، یعنی اکثریت. این اسمش هم جاره دموکراسی. و ما میدونیم قانون اساس شده که می‌نویسن نه تنها بردگی رو به رسمیت می‌شناسن، بلکه نه حق رأی به زنان یعنی نیمی از جامعه داده میشه، نه به سیاه پوستان، نه به بومیان و نه به سفید پوست های فاقد مالکیت، که مالکیت اون زمان زمین بوده، یعنی اونایی که زمین ندارن. بنابراین اکثریت عظیم فاقد حق رأی دادن هم. و اینو اسمشو میذارن دموکراسی. پنج، از آنجا که طبقات با منافع متضاد رو نمیتوان حذف کرد، تنها راه حل مسئله این است که از به هم پیوستن گروه های مختلف دارای منافع مشترک در جهت به وجود آمدن یک اکثریت جلوگیری بکنی. ماشین به وجود آورنده این توازن همانا قانون اساسیه. بنابراین موقعی که در قانون اساسی اسم برده میشه از ما مردم، یعنی اون اقلیت بالا رو صحبت میکنم. میخواستم از دو جهت فرهنگ سرمایه‌داری رو و بنیادهاش رو برای عزیزان باز بکنم که در حقیقت نظریه پردازان اولیه اینها هم راجع به اکثریت یعنی پرولتاریا چی فکر می‌کردن که باید در حال نیم گرسنگی و یا گرسنگی نگهداری بشن، و همین که قانون اساسی که نوشته میشه چیه و به اینا عمل میکنن. ما فکر نکنیم که عمل نمیکنن. حالا این بنابراین صحبتهایی رو که آقای جوزف بایدن میکنه باید در این چارچوب ما بهشون نگاه بکنیم که ببینیم منظور اینها از دموکراسی چیه. منظورشون در واقع حاکمیت اقلیت بر اکثریت. حالا در همین زمینه برمیگردم به امروز روز و مقاله‌ای رو میخونم تا جایی که فرصت هست، اگر نه از پت بوکنم، که این در انتیوار 23 ماه اوت اومده. به اینکه پس از حمله روسیه به اوکراین، پرزیدنت جو بایدن به مردم امریکا و جهان اعلام کرد که ما تازه بار دیگر درگیر نبردی از این در راه آزادی هستیم، نبرد میان دموکراسی و خودکامگی. خانم نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نیز در سفر خود به تایوان همین پیام بایدن را سر داد و گفت، موقعی که رفت به تایوان، امروز جهان در برابر دو گزینه قرار گرفته، انتخاب میان دموکراسی و استبداد. تصمیم و اراده امریکا برای حفظ دموکراسی در اینجا یعنی در تایوان و در جهان تصمیمی آهنین است. بعد هر شبه که پت بکنن ادامه میده، حال باید دید آیا این نبردیست که امریکا امروز روز واقعا درگیر آن است؟ آیا این است چالش بزرگ و آنچه امریکا را تهدید می کند؟ آیا دموکراسی از یک سو و اتوکراسی از سوی دیگر درگیر جنگی صلیبی برای آینده سرنوشت بشریت هم؟ چرا که اگر این نبرد مربوط به این دوست، مربوط به گذشته امریکا نمی تواند باشد. واقعیت این است که در مدت دو قرن صعود امریکا از نظر قدرت و برتری مستبدین و خودکامگان ارزشمندترین دوستان ما بودند. بعد مثال میزنه، من اینا رو آوردم که عزیزان ببینن که شیوه تفکر بنیانگذارانه، هم انگلیس هم امریکا و به همان ترتیب فرانسه و کشورهای اروپایی چی بوده. اینا فقط امریکا و انگلیس نیست، بلکه در واقع دنیایی که اسمشو گذاشتن دنیای متمدن اینه. شیوه تفکرشون هم راجع به اکثریت عظیم مردم یعنی پرولتاریا چجوریه که باید نیمه گرسنه یا گرسنه نگه داشته بشه، و هم از نظر خود معنای دموکراسی و برداشتشون از دموکراسی. مثال میزنه اون وقت پت بوکنه، میگه هنگامی که در سال 1778 سرنوشت انقلاب به نوعی بسته بود، تصمیم پادشاه خودکامه و مستبد فرانسه برای ورود به جنگ به طرفداری از امریکا و جورج واشنگتن و نیز دخالت فرانسه در 1781 در نبرد یورک، در نبرد یورک تاون استقلال ما را تضمین کرد. یعنی جورج واشنگتن ببینید هم شیوه تفکرش چی بوده و همین که از کی کمک گرفته، از پادشاه فرانسه یعنی در واقع لویی 16 هم. در حالی که یک دهه بعد لویی 16 با انقلاب مردم فرانسه سرنگون شد و با گیوتین سر از سر از تنش جدا شد. در جنگ اول جهانی در 1918 امریکا 1,000,000 سرباز و میدان جنگ فرانسه فرستاد که نقش عمده‌ای در شکست کایزر آلمان داشتند. اما دوستان ما در این جنگ چه کشورهایی بودند؟ امپراتوری های انگلیس، فرانسه، روسیه، ایتالیا، ژاپن که همگی از استعمارگران امپریالیستی آن روز بودند. آیا هنوز ما چند دموکراسی واقعا میتونیم ادعای اینو بکنیم؟ در جنگ دوم جهانی در جنگ علیه ژاپن از 1941 تا 1945 مهمترین متحد ما در آسیا کی بود؟ جنرالیسمو چیانکایشک، یک مستبد دیکتاتور وحشتناک، مستبد و خودکامه شناخته شده بود. در جنگ با هیتلر و غیره و غیره اینا را اسم میبره که متحدین ما چطور شاه بوده، چطور موسا چنبه بوده، تمام این در واقع کودتاهایی رو که ما کردیم، چطور نیروهایی مثل دکتر مصدق رو برداشتیم و چه دیکتاتورهایی بر سر کار آوردیم و غیره و غیره. میخواستم عرض میخوام که یه مقدار به اصطلاح بحث امروز جسته گریخته شد یه مقداری، ولی میخواستم به طور کلی شیوه تفکر و ارزش‌هایی رو که اینا راجبش مرتب به رخ ما میکشن چی هستش و اینه که میگن در حال حاضر جنگ میان دموکراسی و استبداد و غیره و غیره است. اینا رو ما باید بشناسیم و در نتیجه باید بدونیم که اگر اینایی که میگن ما فرضاً باید با جهان تعامل بکنیم، این جهان فرهنگش چیه؟ چه خواستهایی داره؟ و آیا متضمن خوشبختی و رفاه آینده کشور ما خواهد بود یا نه؟ و در حال حاضر به نظر من هم از نظر اقتصادی و تا حد زیادی از نظر سیاسی علت این بلاهایی که امریکا داره اینه که از نظر داخلی به نظر من از احکام همین غرب داره پیروی میکنه و ریشه بلایایی رو که در این مسئله این نیست که شما اگر بدگام رو امضا بکنیم تمام این در واقع به اصلاح دردهای ما علاج خواهد شد. وقت من تمامه، هر سبت که این بحثا رو در واقع این بحث به اصلاح جهان به کدام سو میرود رو من فقط میخواستم به ریشه های یه مقدار به ریشه هاش برم، ولی از هفته آینده از جنگ دوم جهانی دنبال میکنیم تا به امروز که امروز روز به کجا به اصلاح کار این کار جهان در واقع به کجا خواهد کشید. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میرد و از اونجا به توییتر و بعدش هم به اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.